4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. چند سرباز اسرائیلی در حمله حزب الله به یک کاروان نظامی زخمی شدند. خانه آزادی سوریه را غیر آزادترین کشور در سال 2014 میلادی معرفی کرد. و محمد رضا رحیمی در نامه‌ای سرگشاده از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران به شدت انتقاد کرد. شبه نظامیان حزب الله لبنان با حمله به یک کاروان نظامی تعدادی از سربازان اسرائیلی را زخمی کردند. به گزارش رویترز، به نقل از یک منبع سیاسی لبنانی که خواستنامش فاش نشود، این حمله روز چهارشنبه طی یک عملیات بزرگ و در منطقه مرزی میان لبنان و اسرائیل روی داده است. به گفته یه همین منبع که آگاه از جزئیات این عملیات گزارش شده، این حمله در منطقه زراعی شبعا که در اشغال اسرائیل است و در پاسخ به یک حمله موشکی اسرائیل به سوریه برنامه‌ریزی و اجرا شده است. هنوز از کشته شدگان احتمالی این حمله گزارش تایید شده‌ای منتشر نشده است. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، بدون تایید یا تکذیب دریافت پیام ایران در مورد هشدار به اسرائیل گفت ایالات متحده آمریکا هر پیام تهدیدآمیزی را محکوم می‌کند و به حمایتش از امنیت اسرائیل قویاً ادامه می‌دهد. ساعتی پیشتر حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه در بلندی‌های جولان گفته بود تهران به آمریکا پیام داده است که اسرائیل باید منتظر عواقب این اقدام باشد. در واکنش به این اظهارات، خانم ساکی عصر روز سه‌شنبه گفت در مورد ارتباطات خصوصی دیپلماتیک نظری نمی‌دهد و از تایید و تکذیب این گونه پیام‌ها خودداری می‌کند. مؤسسه مطالعاتی خانه آزادی اعلام کرد جهان در سال 2014 میلادی شاهد زوال نگران کننده آزادی‌ها بود. خانه آزادی در گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، سوریه را غیر آزادترین کشور در سال 2014 میلادی خوانده است و گفته است اقدام روسیه در اشغال اوکراین نیز ضربه‌ای بد به دموکراسی بود. مؤسسه مطالعاتی خانه آزادی که مقر آن در آمریکاست، در گزارش خود گفته است دموکراسی در سال گذشته با بیشترین تهدید طی 25 سال گذشته روبرو شد. محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دولت دهم به شدت از او انتقاد کرد و گفت من چوب لجبازی ها و آبروبری های گاه و بیگاه شما را می خورم. آقای رحیمی که چند روز پیش از سوی دیوان عالی کشور به 5 سال حبس محکوم شد، در این نامه انتقاد کرده است که چرا محمود احمدی نژاد در دفاع از پرونده مطرح شده علیه معاونش شهادت نداده است. معاون اول دولت محمود احمدی نژاد همچنین از آقای احمدی نژاد در مورد خانه نشینی 11 روزش، عزل وزیر اطلاعات و اصرارش بر حمایت از اسفندیار رحیم مشایی انتقاد کرده است. در همین خصوص الهی روانشاد به سراغ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان رفته.
با اینکه مخاطب نامه آقای احمدی نژاده، اما به نظر میرسه که آقای رحیمی مخاطب اصلی این نامه رو طیف اصلی اصولگرایانی که الان منتقد و مخالف آقای احمدی نژاد هستند فرض کرده. آقای رحیمی تو این نامه سعی میکنه به عنوان کسی که پذیرفته تاریخ مصرفش تموم شده ثابت کنه و نشون بده که در موارد بسیار زیادی با آقای احمدی نژاد اختلاف داشته. به مخالفت‌های خودش با اعضای به حساب کتاب آقای احمدی نژاد اشاره میکنه، مشخصا به مخالفت خودش با عزل خانم دستجردی اشاره میکنه، مخالفت خودش رو با نامزدی آقای اسفندیار رحیم مشایی مورد تاکید قرار میده. در جریان اختلاف آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد که ماجرای خانه نشینی آقای احمدی نژاد انجامی، تاکید میکنه که تحت فشار هواداران احمدی نژاد برای خوابوندن کارهای دولت قرار داشته، اما زیر بار اونها نرفته و به نظام خدمت کرده. در نهایت به نظر میرسه که هدفش این هست که اون طیف اصلی اصولگرایان رو قانع کنه که با احمدی نژاد فاصله داشته و قربانی منازعات آقای احمدی نژاد با طیف تندروی اصولگرایان شده.
آقای مهدوی آزاد، آقای رحیمی در نامش خطاب به احمدی نژاد نوشته که شاید فراموش کرده اید که رحیمی محکوم امروز چوب لجبازی ها و آبروبری های گاه و بیگاه شما را می‌خورد.
آقای رحیمی در مقام توجیه کارهای خودش به دو دلیل اصلی اشاره می‌کنه و پراکنده نشانه‌هایی از این دو دلیل رو میاره. یکی اینکه معتقد معتقد او چوب مبارزه با فساد اقتصادی رو میخوره و خودش قربانی مبارزه با فساد شده. ادعا میکنه که بیمه ایران رو خودش افشا کرده بود و دوم ادعا میکنه که حتی قرارداد کرسنت رو او خائنانه میخونه، قرارداد کرسنت رو افشا کرده. بنابراین این در یک سطح هست. در سطح دوم معتقده که آقای احمدی نژاد به دلیل افشاگری هایی که علیه جناح تندروی اصولگرا داشته و درگیری ها و لجبازی هایی که با اون جناح داشته، زمینه رو فراهم کرده که یک نفر قربانی بشه و اون قربانی کسی نیست جز محمد رضا رحیمی. در این زمینه مشخصا به ماجرای بهمن ماه 1391، ماجرای استیضاح وزیر رفاه اشاره میکنه، جلسه ای که در اون آقای احمدی نژاد نوار مکالمات سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوای مقننه و قضائیه رو منتشر کرد و دور بی سابقه ای از تنش‌های سیاسی رو بین دولت و مجلس و قوه قضاییه راه انداخت. در واقع آقای رحیمی معتقده و تلویحاً اشاره میکنه که کاری که آقای احمدی نژاد کرد و درگیری هایی که با برادران لاریجانی راه انداخت زمینه ساز شد تا اون جناح الان یکی یکی در واقع انتقام خودش رو از اطرافیان دولت آقای احمدی نژاد بگیره.
آقای رحیمی در بخشی از نامش اشاره کرده که محمود احمدی نژاد و رفتارهاش با زمان تغییر کرد و هر بار که به مشورت می نشستند بیشتر به گفته او به آنچه که سروش آسمانی کذایی خوانده توجه داشته تا مشورت های آقای رحیمی. در سال آخر دولت هم اصرار بر نامزدی این فرد داشته.
آنچه که آقای رحیمی به تلویح در مورد اسفندیار رحیم مشایی اشاره کرده که در دو قسمت از نامش هست، در واقع بخش دیگری از پروژه آقای رحیمی است برای اینکه هم فاصله خودش رو با احمدی نژاد مورد تاکید قرار بده و هم اینکه اصرار ببرزه با جریان اسفندیار رحیم مشایی از ابتدا مخالف بوده. اشاره آقای رحیمی به سروش آسمانی در واقع آن چیزی است که رسانه‌های منتقد و حتی برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس سالها در موردش حرف میزنن و اون که اسفندیار رحیم مشایی با تمسک به علوم غریبه و یا با چیزهای مثل دعا نویس و جنگیر و توجه آقای احمدی نژاد به خرافات یا ادعاهای خرافی در مورد مهدویت و امام زمان یک جریان انحرافی رو راه انداختن. در بخش دیگری از این نامه اشاره میکنه به ماجرای کاندیداتوری خودش برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و حمایت آقای احمدی نژاد از اسفندیار رحیم مشایی که به نتیجه نرسید. اینجا هم جایی است که آقای رحیمی سعی میکنه به صراحت مرزبندی خودش رو با جریان اسفندیار رحیم مشایی که از طرف اصولگرایان جریان انحرافی نامیده میشه مشخص کنه.
آقای مهدوی آزاد، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، معتقده که حکمی که براش صادر کردن بیش از آن چیزی که در این 5 سال گذشته متحمل شده نیست و از رفتاری که در رسانه ها با او شده انتقاد کرده.
ببینید، آقای رحیمی در این نامه ادعا میکنه که نه تنها اختلاسی انجام نداده، حتی نیازمند حقوق بازنشستگی و زندگیش الان گذران زندگیش دچار مشکل شده و نوعی رنجنامه مینویسه. این نوعی تاکتیک تبلیغاتی آقای رحیمی است برای آنکه هم ترحم ها رو به خودش جلب بکنه و هم خودش رو قربانی نشون بده تا شاید بتونه راه گریز پیدا بکنه از موج فشارهایی که بر او هم از سمت رسمی و هم از سوی نهادهای رسانه‌ای وارد میاد فرار کنه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در خصوص نامه سرگشاده محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد. اما اجازه بدید که در اینجا شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان باشین. شما هم میتونید درباره اخباری که در خصوص چند سرباز اسرائیلی است که در حمله حزب الله به یک کاروان نظامی زخمی شدند و همچنین واکنش وزارت خارجه آمریکا از تایید در خصوص تایید یا تکذیب دریافت پیام جمهوری اسلامی ایران در مورد هشدار به اسرائیل، نظراتتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید.
این فرمانده شما رو که اسرائیل در ایران نزده، در یک منطقه جنگی زده. فکر کردین اونجا نخود لوبیا تقسیم میکنن؟ تازه طرفو نفرستیدین اونجا که به امور فرهنگی رسیدگی کنه. رفته بود اونجا که کشتن رو به سوریا یاد بده که سر خودش اومد. این پیر رو باید به تن خودتون میزدین.
من میخواستم آزاد شدن کوبانی رو از ته دل به مردم کوبانی و کردهای عراق، سوریه و کردهای ایران و کردها در تمام دنیا تبریک بگم و آرزوی برقراری همیشگی آزادی رو براشون دارم.
امام جمعه گفته که غیرت دینی، والا غیرت دینی کدوم تو کدوم کشور تو کدوم مذهب قبول میکنه یه زنی کارتون خواب باشه؟ اون میفهمین که چه بلایی ممکنه سرش بیاد؟ چه مرد چه پسر جوان، مرد زن، اصلا چرا به این چیزا نمیرسیم؟ ولمون کنین، غیرت داشته باشین.
آقای کیروش رو باید نگه دارن برای اینکه سواد و فهم فوتبالیش و سابقه فوتبالیش از خیلی مربیه ایرانی بالاتره و باید بگم که لیگ ایران بازیای قشنگی ما نمیبینیم و هرچی کاشتی و برداشت کردی و ما وقتی میبینیم در لیگ ایران در حد محلات اروپا فوتبال بازی میکنن، پس همین کاری هم که کرده شاهکار کرده. زنده باد آقای کیروش، واقعا میهن پرستر از خیلی مربیای ایران هستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید به جمع شنوندگان رادیو فردا بپیوندید و نظراتتون رو برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت کنید در خصوص مسائل روز، همونطور که گفتم در خصوص اخباری که همکنون به دست ما رسیده در ارتباط با اینکه چند سرباز اسرائیل در حمله حزب الله به یک کاروان نظامی زخمی شدن. اما بشنویم ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رود.
ملاقات.
در دی ماه سال 79 همراه با سعید ماسوری در شهرستان دسفول محل اقامتش بازداشت شد. اتهام غلام حسین کلبی همچون همپرونده ایش ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود. او پس از بازداشت بیش از 14 ماه را در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات شهرستان اهواز مرکز استان خوزستان تحت بازجویی گذراند. پس از پایان بازجویی‌ها در اهواز، آقای کلبی را به تهران و بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل کردند تا کار تکمیل پرونده اتهامی او در تهران انجام گیرد. بررسی اتهامات این هوادار سازمان مجاهدین خلق تا سال 81 به درازا کشید و او در نهایت در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی در تهران به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به عنوان گروه متخاصم محاکمه شد. حاصل آن محاکمه صدور حکم اعدام برای غلام حسین کلبی بود. حکم اعدام این هوادار سازمان مجاهدین خلق در تجدید نظرخواهی او در دادگاه تجدید نظر با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد. آقای کلبی پس از نهایی شدن حکم حبس ابد خود برای گذراندن دوره محکومیتش به زندان کارون شهر اهواز در جنوب غربی ایران منتقل شد. او از زمان بازداشت در سال 79 تا کنون بدون استفاده از مرخصی زندانی بوده است. تحمل 14 سال زندان برای غلام حسین کلبی با بروز بیماری‌های متعددی برای این زندانی سیاسی و عقیدتی همراه بوده است، به طوری که او از مشکلات آرتروز، ناراحتی زانو و همچنین بیماری‌های دهان و دندان رنج می‌برد. غلام حسین کلبی برای درمان بیماری‌هایش چند باری از مسئولان زندان کارون اهواز درخواست کرده است تا با مرخصی درمانی یا اعزام او به مراکز درمانی تخصصی بیرون از زندان موافقت کنند. درخواستی که مسئولان زندان تا کنون با آن موافقت نکردند و آقای کلبی بدون استفاده از مرخصی درمانی یا اعزام به مراکز درمانی بیرون از زندان دوره محکومیت خود را می گذراند. غلام حسین کلبی دوره محکومیت به حبس ابد خود را در زندان کارون شهر اهواز در استان خوزستان سپری می کند.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله که در آن می توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه Does this mean we got a campaign? Born is in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.